بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سفسته صفحه 57، سطر 10. ثم بعد ذلک نعلم ایزن ان تزلیل من هما یکون خارجا مقابلا للجدلی و هو تزلیل مشاقبی. گفتیم برای فرار از مغالطه باید قیاس شناخته بشه، قیاس مطلق شناخته بشه. گفتیم که شناخت قیاس مطلق لازم هست ولی کفایت نمیکنه. علاوه بر اون دو چیز دیگه هم باید معلوم بشند. یکی قیاس برهانی رو بشناسیم، یکی هم قیاس جدلی رو. این دو تا هم باید شناخته بشند. قیاس برهانی علاوه بر شرایطی که در منطق برش گفته شده باید مناسب اون علمی هم که این قیاس درش اقامه میشه باشه. اما در قیاس جدلی این شرط اعتبار نمیشه. قیاس جدلی همون شرایطی که در منطق گفته شده باید واجد باشه، اگر خارج از بحثم باشه مشکلی نداره. پس ما باید قیاس مناسب برهانی و قیاس خارج جدلی رو بشناسیم. اینو دیروز گفتیم. حالا امروز میخوام بگیم امر دوم هم لازمه و اون امر اینه که مقابل قیاس جدلی مقالطه جدلیست که ما اسمش میشونیم جوری مشاقبه. اینم باید بشناسیم. مقابل قیاس برهانی مغالطه ایست که ما اسمشو میذاریم سفسته. این را باید بشناسیم. پس سه چیز باید شناخته بشن. یکیشو در جلسات قبل گفته بودیم. قیاس مطلق باید شناخته بشه. ما قیاسو بشناسیم، شرایطشم بدونیم. این یه مطلب. مطلب دوم که باید شناخته بشه، اینو دیروز گفتیم که باید هم قیاس برهانی رو که مناسب است بشناسیم، هم قیاس جدلی رو که میتونه خارج از بحث باشه بشناسیم. اینم دیروز گفتیم. اونی که امروز میخوام بگیم امر سومه که ما مقابل قیاس برهانی، قیاس جدلی رو بشناسیم، مقابل قیاس برهانی هم بشناسیم. یعنی دو نوع مغالطه داریم، یه مغالطه مقابل جدله، یه مغالطه مقابل برهانه. این دوتا مقابله رو هم بشناسیم. در جدل مقدمه‌ای که خارجی است گرفتار اسباب مغالطه است، در برهان مغالطه‌ای که بله قیاسی که مناسبه یا مقدمه‌ای که مناسبه گرفتار اسباب مغالطه است. پس اسباب مغالطه رو میشناسیم، از طریق اسباب مغالطه هم مقابل جدل برای اون روشن میشه، هم مقابل برهان. این سه تا مطلب شناخته باید بشه. برهان قیاس مطلق، قیاس خاص برهانی، قیاس خاص جدلی مقابل هر یکی از این دو. این سه تا شناخته بشن، امید پرهیز از مغالطه هست. اونی که ما میخوام امروز بگیم بیان مقابل جدلی است که مشاقبه نامیده میشه و بیان مقابل برهانی است که سفسته نامیده میشه. این دو تا مقابله رو میخوام ذکر کنیم. البته چون اسبابشون رو قبلا گفتیم، فقط اشاره میکنیم به اینکه این دو تا مقابل وجود دارن. حالا اسباب 13 تا اسبابم براشون هست، اونا بحث دیگری است. خب تقریبا مطالب روشنه، چیزی نیست که بخوام توضیح بدیم. اصلا فقط دو تا بحث ما الان داریم، یکی شناخت مقابل جدل که مشاقبه است، یکم شناخت مقابل برهان که سفسطه است. بعدم مثال میخوام بزنیم. دو تا مثال لازم داریم. یک مثال بر اونجایی که خارجه، مقدمه خارج از علمه، منتها خود مقدمه مشکل داره. مثال دوم بر اونجایی که مقدمه خارج از علم نیست، مناسب علمه، ولی باز خود مقدمه مشکل داره. اما مثال برای اونجایی که مقدمه خارج از علمه و چون قیاس جدلی است، این خارج بودن از علم مشکلی نداره، این قیاس رو مغالطی نمی کنه. اما خود مقدمه قیاس خرابه از نظر محتوا، مقدمه کاذبه. به این جهت قیاس میشه قیاس مغالطی، مغالطی در مقابل جدل، یعنی میشه مشاخبه. اون قیاس قیاسیست که انتیفون تشکیل داده برای تربیع دائره. من تربیع دائره رو دیروز توضیح دادم. مختصر توضیح رو دوباره تکرار میکنم، منطقه یه ذره اضافه میکنم. در گذشته مساحت اشکالی که خطوطشون مستقیم بود به دست آمده بود و مهندسین مساحت این اشکال رو می دونستن، اما مساحت دایره برایشون روشن نبود، به خاطر اینکه دایره خط منحنی بود، نمی دونستن این خط منحنی رو باید چه کنند. بعد از طریق تربیع دایره، یعنی مربع کردن دایره، دایره رو تبدیل به مربع می کردند و بعد مساحت مربع رو حساب می کردند، مساحت دایره به دست می آمد، چون دایره مساوی بود با مساوی می شد با مربع. مساحت وقتی برای مربع به دست می آمد، برای دایره به دست می آمد. این قضیه ظاهراً از 500 قبل از میلاد شروع میشه، یعنی علمای یونان، مهندسین یونان 500 قبل از میلاد به این فکر میفتن که مساحت دایره رو حساب کنن. یکی از کسانی که این کار رو انجام میده انتیفون بوده، همینی که الان میخوام توضیح بدیم چی کار کرد. به نظر میرسه که ایشون قدیمی ترینشونه، بقیه بعد از ایشون آمدند. اون زمان هنوز عدد پی کشف نشده بود. حالا از کردم دیروز که برای مساحت دایره امروزه این کارو میکنن، شعار رو در خودش زد میکنن، یعنی مجذورش میکنن، بعد این مجذور رو در عدد پی زد میکنن. این بالاخره حالا جا افتاده است، قبول شده است، اگرچه این هم مساحت دقیقه دایره رو به دست نمیده، ولی بالاخره خیلی نزدیک به مساحت دقیق میشه. علت اینه که عدد پی 3 عدد صحیح و 14 است. این عدد تقسیم که بشه به 0 نمیرسه، اضافه داره. 3 عدد صحیح و 14 این هنوز ادامه داره پشت ممیز، این ادامه هاشو دیگه نمیمیسن. اون ادامه باعث میشه که مساحت دقیق نباشه، ولی بالاخره دقیق ترین روشی که برای مساحت، برای به دست آوردن مساحت داره گفتن همینه که فعلا مورد قبوله. عدد پی رو آرشمیدس کشف میکنه که آرشمیدس 300 قبل از میلاد بوده، یعنی 200 سال تقریبا بعد از انتیفون بوده. زمان انتیفون و بروسانی که دیروز بحثش رو خوندیم هنوز عدد پی کشف نشده بوده. بروسون تقریبا 400 قبل از میلاد بوده، بعد از انتیفون بوده. اینا تلاشای خودشونی کردن تا نوبت به آرشمیدس رسیده. آرشمیدس از روی کار اینا عدد پی رو کشف کرده. بعد دیگه بعد از این دیگه دایره تقریبا مساحتش به دست میامده. حالا ببینیم انتیفون چه کرده. ایشون گرفتار مغالطه شده. در مغالطه از مقدماتی در این قیاسی که اقامه میکنه بر مدعای خودش از مقدماتی استفاده میکنه که خارج از هندسند و این اشکال نداره، چون قیاسیشون قیاس جدلیه و در قیاس جدلی مانه نداره که مقدمات خارج از علم باشن. اونتا مقدمش مقدمه باطلیه. دو تا مطلب رو که فلسفی هند و مورد اختلاف هند ایشون اون باطلش رو قبول کرده. یکی جز لایتجزا رو پذیرفته، جز لایتجزا مسئله هندسی نیست، مسئله فلسفیه. جز لایتجزا رو پذیرفته و مقدمه رو طبق جز لایتجزا برده. یکی همی که فکر کرده اگر ما خطای مستقیم رو ریز کنیم میشه خط منحنی رو بر این خطای ریز مستقیم منطبق کنیم. یعنی اگر خط منحنی بزرگ باشه، خط مستقیم بزرگ باشه، انطباق صورت نمیگیره. ولی اگر هر دو خیلی کوچیک بشن، بیان به سمت نقطه مثلا خیلی دیگه ریز بشن، ایبی نداره، منحنی رو میشه بر مستقیم تطبیق کرد. اینم اشتباه است، چون منحنی رو هرگز نمیشه بر مستقیم تطبیق کرد ولو هر دو خط ریز باشند. پس دو تا مقدمه استفاده کرده، هر دو مقدمه فلسفی هستند. مشکلی نداره که فلسفی باشند، زیرا که جدل و جدل میتونه مقدماتش خارج از علم باشه. اما این دو مقدمه خودشون باطلن. یکی این که جزء لایتجزا رو قبول کرده، یکی انطباق خط منحنی بر مستقیم رو پذیرفته در فرضی که خط هر دو ریز باشه، و هر دو مقدمه باطلن. اما روش ترویه ایشون چگونه دایره رو مربع کرده؟ توجه کنید، من بازم ناچارم از خارج توضیح بدم، شکلی در اختیار نیست، شما باید شکل رو در ذهنتون تصویر کنید. تصویر شکل در ذهن آسونه، خیلی سخت نیست، فقط کافیه که یه ذره بیشتر توجه بشه.
این مقدمه دومیه که فلسفی نیست، انطباق خط مستقیم بر منحنی،
اصلا انطباق یه بحث فلسفیه.
فلسفیه؟
بله. حالا درسته که مقدمه دوم بحث خط منحنی است و خط مستقیم، خط منحنی و مستقیم مال هندسه است، این قبول، ولی اصل انطباق امر فلسفیه. حالا بر فرضم بگید که این مقدمه دوم فلسفی نیست، مقدمه اول فلسفیه و ایشون از هر دو مقدمه استفاده کرده، بنابراین رفته تو مقدمه فلسفی. حالا یکیش لااقل فلسفی بوده، بنابراین ایشون مقدمهش میشه خارجی، ولی از که این اشکال نداره مقدمه برفرض خارجی باشه، چون قیاسی جدلیت معنی نداره. حالا شما هر دو مقدمه رو فلسفی میگیرید، یا دلتون میخواد اولی رو فلسفی بگیرید دومی رو هندسی بگیرید، فرقی نمی کن، چون این مشکلی تولید نکرده.
بله. مسئله دیگه اینه که ایشون مگه میخواست جدل کنه این شخص؟
نه، جدل به معنای مباحثه و مناظره نیست. جدل به معنی اینه که از مسلمات خصم خواست استفاده کنه، خواسته به مهندسین بگه شما اینا رو قبول دارید؟ طبق اون چه قبول دارید من مساحت دایران در اختیار شما میذارم. هیچ جدلی، ببینید، مجادله و اینها نبوده، درگیری نبوده، فقط میخواسته از مسلمات استفاده کنه، از یقینیات استفاده نمی کرده، از مسلمات استفاده کرده، لذا قیاسی شده قیاسی جدل.
یا منظور شاید میخواسته به هم برسه، یعنی این از خارج معلومه که در تاریخ ایشون میخواسته
به حق برسه، ولی از مقبولات، نه از طریق یقینیات، از طریق مقبولات میخواسته برسه. حالا من توضیح میدم مطلبشو توضیح میدم، معلوم میشه ایشون از یقینیات نتونسته استفاده کنه، نمیتونسته، ناچار بود از مقبولات استفاده کنه. وقتی از مقبولات و مسلمات استفاده میکنه قیاسش قرار جدلی میشه.
من فقط خواستم بگم که ممکن بوده قرازش رسیدن به حق باشه.
بله.
ولی در مقدمات اشتباه کرده.
نه خیلی، قرز
در قرآن اشتباه کرده.
قرز رسیدن به حق بوده، ولی که مسلمه میخواسته به حق برسه، منتها از طریق جدل نه از طریق برهان، چون خودش میدونسته که اینجا جای برهان نیست، یعنی از یقینیت نمیتونه استفاده کنه. حالا بیانشو که من شروع میکنم متوجه میشید که این نمیتونسته از یقینیت استفاده کنه. ملاحظه کنید یه دایره رو در ذهنتون بیارید، بعد یه مربع رو تو این دایره محاط کنید، یعنی بزنید تو جوف دایره. دیروزم گفتم محاط کردن یک شکل در شکلی دیگه به این صورته که باید تمام اجزای این محاط به محیط بچسب، اونه که قابل چسبیدنه. مثلا تو این مربع توجه کن، مربعی که میدید دایره، چهار گوشش به دایره میچسبه، چهار گوشش به دایره میچسبه، ولی اضلاعش نمیتونه به دایره بچسبه. خب ما هم طبقه نداریم اضلاعش بچسبه، اضلاع فاصله دارند. یه چنین مربعی رو تو دایره شما محاط کنید، ملاحظه کنید چهار تا قوس برای دایره درست میشه، چون مربع چهار طرف داره. وقتی که این مربع رو شما محاط میکنید تو دایره، دایره چهار قسمت میشه، یک قسمتش مربوط میشه به این زل مربع، یک قسمت به اون زل، یک قسمت به این زل، بالاخره چهار تا زل هر کدوم در اختیار یک کمان از کمانهای دایره قرار میگیرن. دایره تبدیل میشه به چهار تا قوس که هر کدام از اضلاع مربع میشوند وتر یک قوس. روشنه دیگه، هر کدام از این چهار زل مربع میشن وتر یک قوس. شما، من در یک قوس توضیح میدم، شما در هر چهار تا این توضیح من اجرا کنید. یک قوس از این چهار قوس رو در نظر بگیرید، وسط این قوس یه نقطه رو علامت بذارید، بعد از اون نقطه وصل کنید به یک گوشه مربع، یعنی به یک طرف وتر. از همون نقطه وصل کنید به گوشه دیگر مربع، یعنی به نقطه دیگر وتر، یه مثلث تشکیل میشه. یه مثلث بالای دایره تشکیل میشه. مثلا حالا اینطوری فرض کنید، این دایره‌ای که شما کشیدید و مربع توش محاط کردید، اون ضلع بالای مربع رو، ضلعی که به طرف سر مربعه، نه اون که به طرف پای مربعه یا به طرف دست راست دست چپ، دست راست دست چپ و پایین رو، اینو مقایسه کنید. فعلا برید سراغ همون قسمت بالای دایره که حالا به تعبیر من سر دایره، اون قوس بالا رو نگاه کنید، اون تو ذهنتون بیاد، تو وسط اون قوس نقطه بذارید، بعد دو تا خط، یکی به طرف راست وتر، یکی به طرف چپ وتر خارج کنید، یه مثلث درست میشه. حالا مثلث برای ما مهم نیست، ما با مثلث کار نداریم، مهم برای ما اینه که قوسی که اون بالا بود نصف میشه. قوس بالا الان با آمدن این دوتا خط نصف میشه، دوتا نصف قوس درست میشه، یعنی قوس بالا یه نصفش میفته طرف راست، یه نصفش میفته طرف چپ. به این ترتیب ما قوس دایره رو کوچیک میکنیم. اما توی هر چهار ضلع مربع این کار رو بکنید، اون شکلی که به وجود میاد یک هشت ضلعیه. اول چهار ضلعی توی مربع توی دایره بود، حالا با این کاری که گفتیم اگر در هر چهار طرف دایره شما این کار رو بکنید، یه هشت ضلعی تو دایره محسوب میشه که این هشت ضلعی باز هر ضلعش کمانی از دایره رو به خودش اختصاص میده، ولی این کمان نصف کمان قبلیست. دو مرتبه تو هر کمانی باز، تو هر کمانی نصفشو انتخاب کنید، نصفش رو انتخاب کنید، بعد باز از اون نقطه نصف به دو طرف وترش خط رسم کنید، باز یه مثلث کوچکتر درست میشه، باز به این مثلث ما کار نداریم، کمان کوچکتر درست میشه، این مهمه برای ما، کمان کوچکتر درست میشه. چند تا کمان درست میشه؟ این دفعه 16 تا کمان درست میشه. یه 16 ضلعی میاد توی این دایره محدود و محصور میشه. خب اون وقت قبلا شما یه 4 ضلعی داشتید، بعد 8 ضلعی پیدا کردید، حالا 16 ضلعی پیدا کردید. دو مرتبه همین کار رو هی ادامه بدید، کمان های کوچیک میشن، شما این کمان های کوچیک رو دوباره نصف کنید و طرف و دو تا خط به سمت دو طرف وتر خارج کنید. باز هی اولا کمان ها کوچیک تر میشن، ثانیا اون شکلی که محاطه از لایش بیشتر میشه، این دفعه میشه 32 تا، ادامه بدید میشه 64 تا، ادامه بدید میشه 128 تا. همینطور هی این شکل درونی ازلاش کوچیکتر و بیشتر میشه و کمان دایره هم هی از تعدادش بیشتر میشه و کوچیکتر میشه. به جایی میرسید، خوب دقت کنید، به جایی میرسید که گویا این ازلاء کثیر الازلایی که محاطند دارن منطبق میشن و کمانهای ریز شده دایره، دارن منطبق میشن و کمانهای ریز شده دایره. انقدر این ازلای کثیر الازلایی که محاط کوچیک میشه و انقدر اون قوسها هم کمانها هم کوچیک میشن که به نظر میرسه که این خط مستقیم بر اون خط منحنی منطبق شد. و شما اگه مساحت این کثیر الازلا رو به دست بیارید، مساحت دایره تقریبا به دست آمده. بعد انتیفون علاوه بر این کاری که میکنه که میگه این ازلا ریز شده کثیر الازلا رو بر کمانهای ریز شده دایره منطبق میکنیم، علاوه بر این اینم توضیح میده تمام نقطه هایی که در زوایای این کثیر الازلا وجود دارن اونها رو هم دونه دونه محاسبه میکنید، اونها هم حساب میشند، یعنی انقدر دقیق حساب میشه که اون نقطه ها هم به وجود میاد. نقطه یعنی چی؟ توجه کنید، اولی که ما مربع داشتیم اون زاویه ها، چهار تا زاویه داشت، چهار تا گوشه داشت، چهار تا هم زاویه داشت، گوشه اون نوچه تیزشو میگن، اون میشه گوشه دایره، زاویه اون درونشو میگن. هر گوشه ای هر دایره ای دایره شو گفتم مربعی، هر مربعی چهار تا گوشه داره، چهار تا هم زاویه داره. گوشه اون نوچه تیزشه، زاویه قسمت بیرونی اون نوچه تیز، قسمت درونی میشه زاویه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این زاویه ها ابتداعا به صورت نقطه نیستند، ولی وقتی شون حالا بعد بگید به صورت نقطه، اون تایه تایش دیگه شاید نقطه باشه، وقتی که شما این مربع رو های کثیر الازلایش میکنید زاویه ها زیاد میشن دیگه. اول 4 تا زاویه بود، بعد میشه 8 تا زاویه، بعد میشه 32 تا زاویه، به تعداد ازلا زاویه درست میشه، بعد زاویه ها زیاد میشن. ایشون میگه اون نقطه های زاویه هم تو میتونی حساب کنی. بنابراین تمام سطح این کثیر الازلاء محاط حساب میشه، حتی نقطه هاش. خب یه محاسبه دقیقیه، این محاسبه دقیق میتونه محاسبه یه دایره باشه. البته من میگم تقریبا دایره محاسبه میشه، ایشون نمیگه تقریبا، تقریبا از حرفش بمه تحقیقا محاسبه میشه، چون میگه حتی نقطه ها رو هم ما داریم محاسبه میکنیم، ذل ها رو هم داریم منطبق میکنیم. گویا که این کثیر الازلاء محاط گویا که خودش دایره است، گویا را من دارم میگم. بنابراین محاسبه میشه محاسبه دقیق و دایره تربیع میشه، به این صورت تربیت میشه و مساحتش به دست میاد. این روشیست که ابن سینا که انتیفون میگه. ابن سینا وقتی میخواد کلام انتیفون رو نقل کنه میگه لا یزال ما مربعی رو در مربعی داخل میکنیم. توضیحی که من عرض کردم ظاهرش این نبود که ما مربع در مربع داخل میکنیم. دیدیم ما مربع در مربع داخل نکردیم، ما فقط این مثلث درست میکردیم و اون کمان دایره رو کوچکتر میکردیم، از لای این مربع رو کوچکتر میکردیم. ولی خوب دقت بکنید میبینید که اگر ما اون دو خطی که از وسط کمان دایره میآوردیم به دو سر وتر اونا رو ادامه میدادیم مربع درست میشد، مربع تو مربع داخل میشد. منتها ما اون قسمت های پایینی که دو ضلع دیگر مربع اونا پاک شدیم، احتیاج بهش نداشتیم. پس ابن سینا درست میگه دایره در دایره داخل میکردیم، منتها به خاطر اینکه دیگه شلوغ نشه اون پایینی ها رو پاک میکردیم. ولی تو سطح اون تسیر الاضلاع ببینید چقدر خط میامد. اگه هی ما مربع رو داخل میکردیم چقدر خط میامد، خب شلوغ میشد. حالا اینا رو ما ندیده گرفتیم. پس ابن سینا درست میگه که دایره در که مربع در مربع داخل میکنیم. من گاهی به جای مربع میگم دایره، گاهی به جای دایره میگم مربع. کم اتفاق میفته، سعی میکنم این کارو نکنم، ولی گاهی اشتباه میشه، شما خودتون اصلاحش کنید. اونجا که جای مربع بگید مربع، اونجا جای دایره بگید دایره. خب پس ایشون میگه مربع در مربع داخل میکنیم تا اینکه مساحت این دایره محاسبه بشه. نحوه داخل کردن مربع در مربع من توضیح دادم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 57 سطر دوم. ثم بعد از ذالک، ذالک رو توجه کنید اشاره به کجاست. چهار خط برید قبل، تو بحث دیروز چهار خط برید قبل، خط پنجم همین صفحه 57. و هو ان نعلم قیاس البرهانی المناسب و القیاس الخارجی الجدلی. این ان نعلم مطلب دوم بوده. مطلب اول بود که قیاس مطلق رو بشناسیم، مطلب دوم این ان نعلم بود، یعنی بشناسیم قیاس برهانی و قیاس جدلی رو. حالا میگه ثم بعد از ذلک، بعد از ذلک یعنی بعد از این مطلب دوم. ذلک اشاره داره به ان نعلم، به ان نعلمی که تو چهار خط قبل آمده بود. یعنی علاوه بر اون علم که علم به قیاس برهانی و قیاس جدلی است، علاوه بر اون باید بدانیم که تزلیل یعنی مغالطه هم دو قسم داره، یه مغالطه در مقابل جدل، یه مغالطه در مقابل برهان. این دو تا مقابل ها رو هم بشناسیم. ثم بعد از آن، یعنی بعد از اینکه علمنا قیاس برهانی و قیاس جدلی را، نعلم ایزن، ایزن یعنی علاوه بر شناخت برهانی و جدلی، نعلم ایزن ان تسلیل، ان در کتاب ما جا افتاده، تو نسخه خطی هست و باید هم باشه، ان تسلیل من هما یکون خارجن. شیش خط به این جلو، شیش خط دیگه به این جلو، و من هما یکون مناسبن. اول پاراگراف بعدی نوشته و من هم آیکون مناسب، من هم آیکون خارجن، یعنی مقدمش مقدمه خارجیه و این اشکالی نداره چون تو جدله، اما خود مقدمه ایراد داره، مقابلن للجدل، به خاطر خارجی بودنش مقابل جدل نیست، چون مقدمه خارجی میتونه جدلی باشه، مقابل جدل است از این جهت که غلطه، خود مقدمه غلطه، نه به خاطر خارجی بودن. بعد میگه و من هما یکون مناسبن، در شیش خط بعد میگه من هما یکون مناسبن، یعنی برهانیه، اما چون مقدمش غلطه مقابل برهانه، مقابل برهانه این سفسطه است. پس داره دو قسم میکنه مقابل رو، یکی مقابل جدل که میشه مشاغبه، یکی مقابل برهان که میشه سفسطه. من در مقابل جدل میگه خارجی مقابل است، در اونی که مقابل برهانه میگه مناسب و مقابل است، چون در برهان باید مناسب باشه، در جدل میتونه خارجی باشه. لذا در جدل وقتی میخواد مشاقبه رو درست کنه میگه خارجی مقابل جدله، اما در در برهان وقتی میخواد سفسطه رو درست کنه میگه مناسب مقابل برهانه. این دوتا رو باید بشناسیم. من هما یکون خارجن، یعنی بعضی از این تزلیل ها مقدمه ایست که خارجه، خارج یعنی خارج از صناعته و این اشکالی نداره، چون جدل مقدمش میتونه خارج از صناعت باشه. اما مقابل جدلی، مقابل جدلی یعنی اصلا مغالطه توش هست، لذا مقابل جدلیه، غلط تو خود مقدمه است. و هو تزلیل و مشاغبی، این چنین تزلیلی تزلیل مشاغبیه، تزلیلی که بعدا میگیم تزلیل سفسطیه، این تزلیل مشاغبیه. کما فعل رجلان یقال له انتیفون فی ترویح دائره، وقتی میخواست دائره رو ترویح کنه این کار انجام داد، یعنی گرفتار مشاغبه شد. فانه قال لا نزال نداخل المربعات و زهافی بعضن، یعنی به دوام داخل میکنیم مربعات رو، بعضی رو در بعضی که توضیح دادم چطوری داخل میکنیم، الا انستوفا به نقط زوایاها، کتاب ما داره به نقط زوایا، عیبی نداره میتونیم معناش کنیم، ولی چندین نسخه زوایه ها داره، نسخه خطی هم که در اختیار منه اونم زوایه ها داره و زوایه ها راحت تر معنا میشه، لذا ما این نسخه رو انتخاب میکنیم. الا نستوفا به نقط زوایه ها او به اجزاء من ازلائه ها مساحت المحیط، مساحت المحیط رو توجه کنید مفعول نستوفا است، استیفا میکنیم مساحت محیط رو، محیط یعنی دایره، مساحت دایره رو استیفا میکنیم حتی به نقط زوایه ها او به اجزای من ازلاها، با نقطه های زاویه هاش یا با اجزای ازلایش همه رو محاسبه میکنیم. اینو من اینجوری معنی کردم، حتی نقط زوایه ها، حتی اجزای ازلا، اینا رو همه رو محاسبه میکنیم، با محاسبه مساحت این کثیر الاضلاع محاط اون مساحت دائره به دست میاد. ولی ظاهر عبارت این نیست که من معنا کردم، من بای به نقط رو به معنی معه گرفتم، البته به نظر میسه اشکال نداره، ولی ظاهر عبارت این نیست. عبارت میگه به توسط نقط زوایا یا به توسط انطباق اجزای ازلا، که انطباق خط مستقیم رو خط منحنی است، منتها خطای مستقیم ریز روی خطای منحنی ریز، این عبارت اینو داری میگه که به توسط اون نقطه ها یا به توسط اجزایی که منطبق شدن ما میتونیم مساحت محیط رو به دست بیاریم، استیفا کنیم. استیفا، کلمه استیفا به کار برده، یعنی کاملا ما میتونیم به مساحت مربع برسیم. من از خارج دست کردم تقریبا، ولی ایشون میگه نستوفا، یعنی حقیقتا مساحت داره در اختیار ماست. فتکفن نکونو اندعزن قد مسحنت دایره، اندعزن وقتی که این کار کردیم دایره رو مساحت کردیم، یعنی مساحتش رو به دست آوردیم، مساحت داره به دست نیمد، مساحت اون کسی رو اصلا به دست آمد، ولی مساحت دایره هم از طریق اون کسی رو اصلا به دست آمد. تا اینجا کلام انتیفونه. حالا ابن سینا میخواد نظر خودشو بگه، میگه که فخالف الموضوعات لصناعت الهندسه و خالف المبادع الاولى لها، این و المبادع و الموضوعات، لذا خالفه و سری نمیدن میاد. این انتیفون مخالفت کرده با موضوعات صنعت هندسه، موضوعات یعنی اون چه در هندسه به عنوان یک اصل موضوع شناخته شده است، پذیرفته شده است. موضوعات یعنی مسلمات، مسلمات هندسه رو اینجا مخالفت کرده. یکی از مسلمات هندسه اینی که تطبیق منحنی بر مستقیم یا مستقیم بر منحنی ممکن نیست، هر چقدر اینها ریز باشن بازم تطبیقشون ممکن نیست. فخالف الموضوعات لسنت الهندسه و خالف مبادع اولای لحاین الهندسه رو و خرج انها، از این مبادی خارج شده. البته هست که خارج شدن از مبادی مشکل نداره، چون جدل بوده و جدل با مقدمات خارجی هم سازگاره. اما مشکل اینجاست، از وضع الخط، از وضع الخط مؤلفا من نقط، وضع یعنی فرضه، فرض کرده خط تألیف از نقطه شده و این تو فلسفه باطل شده. تألیف خط از نقاط باطله، خط یک امر متصله نه نقطه هایی کنار هم چیده شده، و ایشون فکر کرده که خط نقطه هایی کنار هم چیده شده است. این یه اشتباه. اشتباه بعدی، او ظن ان اجزاء المستقیمات تنطبق على المستدیره، گمان کرده که اجزاء خطوط مستقیم، یعنی خطوط مستقیمی که جز جز شدن، ریزیز شدن، اینها منطبق میشن بر مستدیره. فکر کرده که این اجزاء مستقیم که اون کثیر الاضلاع محاط دارند تطبیق میشه روی اون کمانهای ریز شده دایره. گفته پس خط مستقیم بر خط منحنی میتونه منطبق بشه به شرطی که هر دو رو ریز کنی. این اشتباه است. اون اولی که گفت خط مؤلف از نقط بشه، اونم اینطور گفت، گفت ما میتونیم به وسیله نقط زوایا محیط دایره رو حساب کنیم. نقط زوایا، خب این زوایا دو تا خط دو طرفش میده، یه هر زاویه دو خط دو طرفشه. میگه تو میتونی اون نقطه هایی که تو این خط ها هست حساب کنی، بعد از طریق اون حساب نقطه ها مساحت به دست بیاد. ببینید اینقدر ما این کمان ها رو ریز میکنیم که این ازلایی که این کسی رو از لابه تشکیل میدن تقریبا اندازه نقطه بشند، از لابه اندازه نقطه بشند. توجه میکنی چی دارم عرض میکنم دیگه؟ اون ترسیمی که شد دوباره تو ذهن بیاری. اون از لایی که ما برای کسی رو از لابه محاط درست میکنیم خیلی ریزن، در حد یه نقطه. وقت این انتیفون میگه که این نقطه ها رو حساب کن، نقطه های زوایا رو، یعنی نقطه هایی که احاطه کردن دو طرف زاویه رو، اینا رو حساب کن. من گفتم نقطه های خود زاویه، نقطه های خود زاویه بی نداره، ولی این که الان دارم عرض میکنم بهتره. به ظاهرا خودش هم همین اراده کرده که هر زاویه‌ای محصور میشه بین دو خط. اینجا اینقدر خط تا ریز شدن که هر زاویه‌ای محصور شده بین دو نقطه. تو این نقط زوایا رو محاسبه بکن، اون وقت اگر محاسبه کردی مساحت داره به دست میاد. حالا این نیست، اینا میگه شما داری خطی که دو طرف زاویه است داری متشکل میکنی از نقاط، مرکب میکنی از نقاط، در حالی که خط مرکب از نقطه نیست، خط یه امر متصله، چنانچه در فلسفه ثابت شده. پس حرفت باطله. دو تا باطل در اینجا مرتکب شدی، احد الباطلین رو در اینجا مرتکب شدی. یا اینکه گفتی خط نقطه است، ایشون اینطور گفت، گفت به نقط زوایه ها او به اجزاین من ازله ها، کلمه او بود به یکی از این دو صورت. ابن سینا هم در وقتی که میخواد عبارت ایشون رو غلط بگیره میگه وضع الخط مؤلفا من نقط، بعد میگه او زنده، اینجا هم کلمه او رو میاره، چون اون با او بیان کرد ایشون هم با او داره بیان میکنه. اون یکی از دو احتمال رو داد، ابن سینا میگه عهد و غلطه رو مرتکب شدی، یا اون که جز لا تجزا قائل شدی، یا قائل شدی به تطبیق مستقیم بر منحنی. هر کدوم از دو راهو بخوای بری غلطه. روشن دیگه؟ بله.
یکیش خروج، یکیش هم غلط در خود هندسه.
بله.
یکیش یه مسئله فلسفی آورده.
احتمال داره هر دوش فلسفی باشی. حالا شما عرض کردم میخواد دومیشو هندسی بگیرید، ابی نداره. ولی به نظر میشه هر دوش فلسفیه.
نه، عبارت ایشون رو بخاطر اون بود. مثلا خرج انها از وزه
این خرج انهایی که ابن سینا گفته به معنای این هست که از مبادی هندسه خارج شده، ولی این معنای دیگری هم میشه برای خرجه درست کرد، یعنی مرتکب غلط شده در مبادی هندسه. مبدا هندسه رو گفته ولی اشتباه گفته، پس خرجه رو هر دو جور میتونید معنا کنید، خرجه از علم هندسه یا خرج از بیان صحیح مسائل هندسی. یعنی اصلا از هندسه خارج شده، خب میشه استفاده از مقدمه خارجی، یا نه از صحیح هندسه خارج شده، مقدمه صحیح مقدمه هندسیه ولی از صحیحش خارج شده. هر دو جور میتونی معنا کنید، اگرچه اون معنی اول اراده شده، معنی اول ابن سینا اراده کرده، شاهدش هم مطالب بعده، مطالب خطای بعده که ایشون میگه که شخص از اصول هندسه خارج نشده ولی مرتکب اشتباه شده. معلوم میشه انتیفون از اصول هندسه خارج شده و مرتکب اشتباه شده، و بعدی که اوبقراته از فلسفه از هندسه خارج نشده ولی مرتکب اشتباه شده. هر دو مرتکب اشتباه شدن، با این تفاوت که انتیفون خارج از مسئله هندسی رفته، اوبقراتی که بعداً میخوام قولشو نقل کنیم خارج از مسئله هندسی نرفته. پس خرجه به همون معنی خروج از هندسه است، ولی میتونید اینجوری معناش کنید که خارج شده، یعنی از صحیح مطلب هندسی خارج شده. اینطور هم میشه معنا بشه، البته یه خود معنی بعیدیه ولی به ذهن میرسه و اشکالی هم نداره.
استاد، این وابی که بعد از لحن و خرج انها، این وابه شما نوع یه بست ما بعد واب رو یه بست فلسفی در نظر گرفتید، فرمودید که در فلسفی نسبت شده که مثلا نقطه خط از نقاط تشکیل شده. آیا میتونیم واب عطف تفسیری باشه که این هم مبادی هندسی باشه؟
واب عطف تفسیری یه دب نداره. عطف خرج انها عطف بر خالف هست، عطف بر خالف هست. خالف الموضوعات و خرج انها، خرج انها میتونه عطف تفسیر باشه بر خالف، اشکالی نداره.
عطف تفسیر از مبادا اولا باشه، یعنی خروج از
نه عطف، ببین عطف تفسیر بر خالفه بگید، بر مبادا اولا نگید. خرج فعله، مبادا اولا اسمه.
ببینم منظور مفهومه دیگه، مفهوم یعنی در واقع اینکه گفتی که خارج شد از مبادا فلسفی، از مبادا مثلا،
یعنی شما میخواد اینطور کنید بگید که خرج را عطف بگیر بر خالف المبادا الاولا.
آره.
خالفه رو اینجا بیار، خرجه حتی رو میگید. چرا خرجه حتی رو خالفه دوم بگیرم، حتی رو خالفه اول بگیرم؟
چون مثل از وزه الخطه
جامعه تره دیگه،
فهمش رو متینه. من مثل فهم خودم دارم میگم از وزه الخطه این درهای خودش مبدع هندسیه، مبادی بولای هندسیه.
کدام؟
یه فلسفیه
وزه الخطه، معلف هم نمیم نقد فلسفیه، بس طبیعت فلسفه هست، بحث طبیعت فلسفه است که جسم از جزء الاعتزاز تشکیل شده یا از هیولا و صورت تشکیل شده. این بحث طبیعی فلسفیه، بحث هندسی نیست. خب من میخواستم بعدی رو بخونم ولی مثل نمیشه، نه که بحث هندسی داره یه خورده از خارج توضیح داده میشه، اگه توی تخته میکشیدیم بیان میکردیم خیلی راحت بود، اما از خارج توضیح داده میشه یه خود طول میکشه. این مسائلش احتیاج به شکل کشیدن خیلی نداره، چون آسونه احتیاج به شکل کشیدن نداره، همون اندازه که تو ذهنتون تصویر کنی کافیه و فکر میکنم که با توضیحاتی که داده شد تصویر شد. حالا کلام و اوبقراط هم انشاءالله بعدا میخونیم، اون یه روش دیگه برای تربیه دایره وضع کرده که این روشی که اوبقراط گفته این رو ابن حیثم هم در رساله تربیه دایرش قبول کرده، اینجا اثبات کرده و عکسش هم اونجا کشیده. حالا من عکسش رو دیگه فقط برای شما انشالله دوباره فردا این رو توضیح دادم، فقط تصویر میکنم تو ذهنتون عکسش رو بکشید، ما رو تخته اینا دیگه نمیکشیم. ولی عکس تو کتاب در رساله تربیه دایره ابن حیثم هست، خواستید اونجا میتونیم برشه. خب بقیه بحث رو بذاریم به جلسه بعد.